رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. امام علی رحمان میگوید مردم باید در این زمان پرتلاتم هوشیار باشند. سرگی لاوروف گفت حمله به شهروند روسیه حمله به این کشور است. اردوغان از اولادان ارمنی های کشته شده اظهار تسلیت کرد و نتیجه انتخابات افغانستان را دو روز دیرتر اعلان میکنند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان از مردم خواست به گفته او در این زمان پرتحولات عرصه بین المللی هوشیار باشند. او در این پیامش در روز 23 اپریل عمدتاً درباره سیاست داخلی کشور سخن گفت و وعده داد که سرمایه گذاری به بخش‌های اجتماعی از جمله معارف را صدها میلیون سومانی زیاد می‌کند. امام علی رحمان سیاست‌های آینده خارجی تاجیکستان را نیز توضیح داد و گفت همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه در اولویت خواهد بود و خواستاری تقویت همکاری‌ها با روسیه شد.
رشد و گسترش منبعی روابط همه‌جانبه سودمند با این کشور استوارتر و عمیق‌تر نمودن پیوندهای اقتصادی و علاقه‌های فرهنگی، قوی‌تر ساختن همکاری‌های سیاسی و نظامی و نظامی و تکنیکی با این دولت دوست از سمت‌های افضلتناک روابط تاجیکستان با روسیه است و چنین خواهد بود.
بعد از انتخاب دیگر باره به مقام رئیس جمهور در ماه نوامبر سال گذشته این اولین پیام امام علی رحمان به پارلمان و مردم بود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 23 اپریل هشدار داد که اگر به منافع کشورش در اوکراین تهدید صورت بگیرد مسکو آرام نمی نشیند. او در صحبت با تلویزیون دولتی انگلیسی زبان روسیه گفت
If we are attacked, we would certainly respond.
اگر به ما حمله کنند ما بیشک پاسخ می دهیم. اگر به منافع ما، منافع قانونی ما، منافع روسها مستقیما حمله صورت بگیرد مثل آن که در اسیتای جنوبی شد، برای ما هیچ راه به غیر از پاسخ دادن بر اساس قانونهای بین المللی چیزی دیگری وجود ندارد. حمله به شهروندان روسیه حمله بر ضد روسیه است.
پیشتر از این بیانیه سرگی لاوروف، الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین امر داد که عملیات به گفته او ضد تروریستی علیه آشوبگران طرفداری روسیه در شرق اوکراین از سر گرفته شود. الکساندر تورچینوف امر خود را به پیدا کردن دو جسد با آثار شکنجه در نزد شهر سلاویانسک ارتباط داد که این شهر تحت کنترل جداخانه روسیه‌گرا است. یکی از این افراد عضو حزب الکساندر تورچینوف بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به اولادان قربانیان کشتار دست جمعی بیشتر از 1.5 میلیون ترک در زمان جنگ جهانی یکم اظهار تسلیت کرد. رجب طیب اردوغان روز 23 اپریل در یک بیانیه کتبی که با 9 زبان از جمله ارمنی نشر شد گفته است این حادثه در زمان جنگ جهانی یکم دردی همه ماست. در این بیانیه همچنین آمده است روح ارمنی هایی که در اول قرن 20 جان باختند شاد باد. بار اول است رجب طیب اردوغان آشکارا به اولادان ارمنی های قربان شده از دست ترکان عثمانی تازیه بیان میکند. بیانیه او در آستانه روزی یاد بود نشر شد که ارمنی های سراسر جهان هر سال در این روز یاد آنهایی را گرامی میدارند که در کشتار دست جمعی آن سالها جان دادند. ارمنی ها این کشتار را نسل کشی میخوانند ولی ترکیه این ادعا را رد میکند و میگوید در آن زمان بی بندوباری و سقوط امپری عثمانی هزاران ترک هم در این جنگ ها کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت اعلان نتیجه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در روز 5 اپریل را تا روز 26 همین ماه به تاخیر می‌اندازد. به گفته مقامات کمیسیون با آنها دو روز اضافی ضرور است تا شکایت‌ها درباره تخلف در انتخابات را بررسی کنند و سپس آرای مردم را از نو بشمارند. قرار بود نتیجه مقدماتی روز 24 اپریل اعلان شود. بر اساس نتیجه اخیر انتخابات عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه سابق افغانستان 44 از 10 درصد آرای مردم را به دست آورده پیش صف انتخابات است. رقیب اصلی او اشرف غنی اندک بیشتر از 32 درصد رأی مردم را کسب کرده است. اگر هیچ یکی از نامزدها بیشتر از 50 درصد آرا را به دست نیاورد انتخابات به دور دوم کشیده می شود. و دومای دولتی روسیه قانون نو و سختی را قبول کرد که آزادی سخن در شبکه‌های اجتماعی و بلاک‌ها را محدود می کند. شنونده ارجمند، برای دریافت جزئیات این خبر و اخبار دیگر سر بزنید به تارنمای ما به نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و واقعا برای پلانشت ها یا لوح های الکترونی هم از زمیمه داریم. این زمیمه را میتونید با نام رادیو آزادی در اپ استور و یا گوگل پلاس پیدا کنید و در لوح الکترونی خود نصب کنید. مجله خبری رادیو آزادی است و امروز در برنامه امام علی رحمان میگوید تاجیکستان پیشرفت زیاد کرده است و باید هوشیار باشد تا این پیشرفت ها از دست نروند. بعضی از سیاستمداران و تحلیلگران تاجیک از پیام رئیس جمهور برداشت خوبی نداشتند. تاجیکستان کنسپت نوی سیاست خارجی تهیه میکند ولی با تغییراتی کم. حکومت ایران میخواهد صفی طبیبان از حساب بانوان در کشور کمتر شود و حتی گمان ها دایر به پیروزی احتمالی انتخاباتی افغانستان. طوری در خبرها نیز گفتیم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 23 اپریل در پیامش به ملت و پارلمان از دستاوردهای زیاد حکومت گفت و سیاستهای آینده اش را هم شرح داد. رحمان از جمله گفت درآمد اهالی تاجیکستان طی 7 سال گذشته یعنی در دوره گذشته ریاست جمهوری او تقریبا دو برابر افزوده است و وعده داد که تا 7 سال دیگر سطح کم بیزاتی در تاجیکستان را تا 20% کاهش می‌دهد. جزئیات دیگری پیام رئیس جمهور را از همکارم شهلای گلخواجه می‌شنویم.
به مثل پیام های گذشته خود رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امسال نیز خرچ اهالی برای تلفن های همراه، ماشین های سبوکرف و اشیاء غیر خوراکواری را علامت بهبود زندگی مردم نامید و گفت اهالی برای تماس های تلفنی و خرید تلفن های نو در سال گذشته قریب 3 میلیارد تومانی یا تخمینا 415 میلیون دلار صرف کرده است و این در حالی است که سال 2001 نزدیک به 84% درآمد مردم تنها برای خریدن آذوقه خرج می شد. باز 350 میلیون دلار دیگر برای خرید ماشین های سبوکرف صرف شده است. اما رئیس جمهور اشاره نکرد که مزد میانه کار در کشور 171 دلار را تشکیل داده، بقیه درآمد اهالی از حساب 1 میلیون و 200 هزار مهاجر است که در روسیه کار میکنند. وی افزود که در این مدت مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 1.5 برابر و درآمد اهالی 1.7 برابر افزوده است. با وجود تاکید این پیشرفت، امام علی رحمان گفت نمیتوان این نشان دهنده را خونه کننده نامید. وی بار دیگر به ویژگی اجتماعی بودجه دولت اشاره نمود و گفت سرمایه گذاری های حکومت به این بخش تا 7 سال آینده بیش از 70 میلیارد تومانی یا معادل 13 میلیون دلار را تشکیل خواهد کرد. جناب رحمان با اشاره به آنکه رشد اقتصادی کشور به سطح دانش خط کننده های دانشگاه ها بستگی دارد، با باوری کامل گفت که در آینده نزدیک تحصیل در کشور به سطح معیارهای جهانی خواهد رسید.
مزایای تحصیلات عالی کسبی را لازم است که استفاده وسیع تکنولوژی های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی را در جریان تعلیم برامانند، تجربه بین المللی را آموزند، نقشه و برنامه تعلیمی را با طلبات بازار داخلی و جهانی مهنت و تحصیلات مطابق گردانند.
در برابر این رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح کسبی کارمندان طب و رقابت نوسالم آنها اظهار نگرانی کرد و گفت طول چند سال اخیر تجهیزات زیاد پرارزش طبی بنابر استفاده نادرست کارنوشایم شدند و همچنین بیماران زیاد نیز از دست پزشکان بی تجربه ضرر دیدند. این هم در حالی است که با تاکید جناب رحمان در طول 15 سال اخیر برای رشد بخش تندرستی 4.3 میلیارد تومان مبلغ جدا و برای 7 سال آینده 14 میلیارد تومان اختصاص داده می شود. او گفت
بهترین تجهیزات هایی که حاضر زمان منیم در دنیای برای تبابت سایه تندرستی هست ما دسترس کرده ایم. خوانده نخوانده همون با متد های باباگی عصری گذشته کسی ما میکنم بینی یک هفته از کار میبرارم و ارزشش 2.3 میلیون دلار هر تاکتر میمونست می بعضا مرکز ها آورده برای کردیم ما خوش خدی خواب هست. متخصص نیست. تیار کردم. دیپلمی خوش که خالی دادم و دکار نیست. متخصص تیار کردم.
یکی از بخش های دیگری پیام امسالی جناب رحمان دستگیری صاحب کاران در 7 سال آینده دخل داشت. جناب رحمان وعده داد که در این زمینه از حساب بودجه 1 میلیارد تومانی تخصیص می‌یابد. امام علی رحمان همچنین گفت که مالیات از فایده در تاجیکستان از سال آینده کم کرده می‌شود و سال 2017 آن را کاملا از بین خواهند برد. بانک پیام دو ساعته رئیس جمهور شبه سخنرانی های معمولی وی هنگام برگزاری نشست و محفل ها و سفرهای کاریش به نواحی کشور بود، شرکت داران در تالار کاخ وحدت بارها از جای برخواسته با کفکوبی های بردوام از رئیس جمهور استقبال و پشتیبانی نمودند. برای شنیدن پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان صدها نفر از رهبران و کارمندان دولتی، وکیلان هر دو پالاته پارلمان، فعالان و زیایان و نمایندگان دفتر و سفارت های خارجی در کاخ وحدت گرد آمده بود. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در رابطه با پیام امسال رئیس جمهور، همکاران ما نظری سیاستمداران، تحلیلگران از حلقه های گوناگون را پرسیدند. بعضی از آنها گفتند که در این پیام سیاست های آینده تاجیکستان واضح شد. بعضی دیگر گفتند که امام علی رحمان در این سخنرانی مشکلات داغ کشور را نادیده گرفت. خورشیدی همدم این نظرها را در گزارش خلاصه کرد.
ایرای پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان واکنش های مختلف را در جامعه کشور بخصوص میان صاحب نظران و مسئولان احزاب سیاسی به بار آورده است. آنهایی که پیام پرزیدنت رحمان را مهم و عامل رشد کشور میدانند، عمدتاً وکیلان و نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان هستند. سهراب شریف و وکیل پارلمان و سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان که روز چهارشنبه 23 اپریل ضمن ایرای پیام پرزیدنت در تالار کاخ وحدت شرکت داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیام نوبتی رئیس جمهور با پارلمان موقع معین حکومت کشور در جهت رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امور خارجی را روشن کرد. زیرا با گفته جناب شریف، در سیاست داخلی توجه اصلی بیشتر بر رشد اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان دولت اجتماعی است روانه گرده و رئیس جمهور نیز با منظور رسیدن به هدف های استراتژی و اجرای دستور و سپارش ها مسئولان وزارت اداره ها را موظف ساخت. آنچه از نظر جناب شریف در پیام رئیس جمهور با پارلمان موقع خاصی را قائل است، سمتگیری یا برنامه‌ریزی شدن سیاست خارجی کشور با در نظر داشت تحولات جهانی امروز است.
من که پرزیدنت بار یک بار تاکید کرد که ما سیاستی درهای کشاده را داریم و هیچ گاه آن را دیگر عوض نمیکنیم.
عثمان صالح، نماینده حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، است پیام امسال پرزیدنت را در مقایسه با سالهای پیش پرمحتواتر میداند و میگوید رئیس جمهور به طور وسیع مسائل مبرم جامعه را مطرح کرده، در مورد کارهای کرده شده گزارش دادند و همین طور دورنما و وظیفه‌هایی را که برای آینده است به طور مفصل معین نمودند. اما منتقدان پرزیدنت بر این باورند که در پیام امسال رئیس جمهوری تاجیکستان تازگی دیدن نمی‌شد و فرقی از پیام‌های سال‌های پیش نداشت. این است که شاکرجان حکیموف، معاون رهبر حزب عمومی سوسیال دموکراتیک تاجیکستان، از آن اظهار تأسف کرد که پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان بیشتر جنبه حساب‌دهی را کسب کرده است.
پیشنهاد پیام بیشتر خصوصیت حسابات پرزیدنت و حکومت را پارلمان کشور و بواسطه پارلمان با مردم داشت که طبق کنستیتوسیا طور که معلوم است حکومت فقط در نزد پرزیدنت حسابات دهنده است.
با تاکید شاکرجان حکیم، زمان ارائه پیام نیز طولانی بود و رئیس جمهور را میبایست که در سخنرانی خود دو سه مسئله مبرم سیاست داخلی و همین طور سیاست خارجی را مطرح میکرد و سمت‌های مهم را برای یک سال آینده مشخص مینمود. پیام رئیس جمهور انتظاری های محی‌الدین کبیری، وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نیز برآورده نکرده است، زیرا وی میگوید
ما البته جریان داشتیم که پیام امسال کمی فرق خواهد داشت، بخصوص در مسئله شورای که بالای حزب حرکت ها بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی آخر از طرف بعضی مقامات و نمایندگان حکومت وارش و اصرار نشون شورا بالای صاحب کاران و اون وضع نچندان مناسب سیاسی اقتصادی که در کشور است.
این هم در حالی که بعد تاکید رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رئیس جمهور در مورد رشد صاحبکاری و ایجاد فضای مناسب برای تاجران با خصوص کم کردن سنجش و تفتیشات و همین طور اندازبندی ها صحبت کرد. اما سوال مطرح این است که تا کجا این حرف ها واقعا در عمل اجرا خواهند شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
واقعا خوشحال می شویم اگر شما هم نظری خود را در رابطه با پیام رئیس جمهور بگویید. مشکل که نیست، سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی، در پاورق امین گزارش نظر اندیشه خود را بنویسید و به ما بفرستید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و امام علی رحمان در پیام خود به مردم پارلمان به ضرورت تقویت رابطه سیاسی و اقتصادی با روسیه تاکید کرد و روسیه را شریک اساسی استراتژی تاجیکستان نامید و چین را یکی از همسایه‌های بزرگ و خوب و همچنین گفت که همکاری‌ها با کشورهای اقیانوسیه یعنی ژاپن و کره نیز باید تقویت داده شود. با اشاره به این برخی از تحلیلگران میگویند ممکن است تاجیکستان سیاست خارجی‌اش را به تدریج تغییر میدهد، یعنی بیشتر رو به آسیا میارد. همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
سیاست شناسان با تکیه به پیامی اخیر امام علی رحمان به مجلس عالی و مردم تاجیکستان میگویند به نظر میرسد که دولت تاجیکستان سیاست خارجیش را تحریر میکند. از نگاه تیمور ورقی تحلیلگر و روزنامه‌نگار تاجیک این تحریر را بعد از آموزش پیامی اخیر امام علی رحمان و سخنرانی یک سال پیش او ضمن افتتاح بنای نوی وزارت امور خارجه کشور میتوان بر علاوه دید. او میافزاید سال گذشته رئیس جمهور با اولویت روابط و همکاری با کشورهای آسیای مرکزی افغانستان و ایران و روسیه و چین تاکید کرده سپس با مناسبت ها با آمریکا و اتحادیه اروپا ارج گذاشت و بدنبال از هند و پاکستان ژاپن و کره و ترکیه و عالمی عرب نام برده بود. در پیام امسال باشد رئیس جمهور بعد چین از ژاپن، هندوستان، جمهوری کره، پاکستان و ترکیه یادآور شد و فقط بعد از این گفت تاجیکستان جانبدار و هوسمند گسترش همکاری گوناگون جبهه با آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که آنها در سیاست و اقتصاد دنیای معاصر نفوذ و نقش بزرگ دارند. یعنی خلاصه میکند تیمور ورقی تاجیکستان در اولویت های سیاست خارجیش امریکا و اوروپا را خیلی پایین تر بعد از کشورهای آسیایی و پیش از عالم عرب، عربستان سعودی، مصر، کویت، امارات متحده عرب، قطر و دیگر ممالک اسلامی قرار داده است. تحلیلگر مطمئن است که این گناه به اصطلاح تحریر سیاست خارجی و رده‌بندی نو تأثیر مناقشه روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با بحران اوکراین است. تیمور ورقی میگوید زمیمه شدن قریم به روسیه و بینظامی ها در شرق اوکراین برای کشورهای چون تاجیکستان پیام شدند که بیرون برآمدن از خط کشیده کرمل چه پیامدهای نامطلوبه میتواند به دنبال داشته باشد. یادآور می شویم امام علی رحمان روز چهارشنبه در پیام خود به پارلمان به ضرورت تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه تاکید کرد.
هرچند ما سطح و محتوای روابط خود درجه اعتماد و باوری طرف ها را با فدراسیون روسیه خیلی بلند ارزیابی می نماییم، رشد و گسترش منبعی روابط همه‌جانبه سودمند با این کشور استوارتر و عمیق‌تر نمودن پیوندهای اقتصادی و علاقه‌های فرهنگی، قوی‌تر ساختن همکاری‌های سیاسی و نظامی و نظامی و تکنیکی با این دولت دوست از سمت‌های افضالتناک روابط تاجیکستان با روسیه است و چنین خواهد بود.
سیمودین دوستوف رهبری مرکزی تحلیلی ایندم هم میگوید پیام رئیس جمهور هاکست حکومت فعلی میخواهد دوباره مسکو را مطمئن کند که در تاجیکستان از آنها دیده به اصطلاح بچه های خوبتر نیستند و آنها از سیاست های روسیه پشتیبانی خواهند کرد. با گفته تحلیلگر حکومت تاجیکستان در رابطه با حوادث اوکراین و پیامدهای آن برای کشور تحلیل های عمیق کسبی و آینده بینی ها برای حتی نیم سالی نزدیک را ندارد و اما از سیاست های روسیه در این مورد سخت جانبداری میکند تا گزنده به حکومت شخصی امام علی رحمان نرسد.
همه گونه سیاست خارجی تاجیکستان حداقل برای دو سال دیگر در حوالی خواسته های کرملین درست خواهند شد و این را البته غربیان پیش از همه اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا به خوبی احساس کردند.
همزمان سیمودین دوستوف میگوید مقامات تاجیکستان خوب درک میکنند که دوری از آمریکا و اروپا به نفعشان نیست و آنها از یک سو برخی برنامه های مشترک را با آنها تطبیق میکنند و از سوی دیگر با تحکیم رابطه ها با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب به واشنگتن پیام میفرستند که با متحدین آمریکا در عالم اسلام نزدیکند و با آنها همکاری دارند. اما سوراب شریپوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با ادعای دوری جستن تاجیکستان از آمریکا و اروپا موافق نیست و میگوید که سیاست خارجی کشور متکی به تحولات جهانی امروز برنامه‌ریزی شده است و مهم آن است که سیاست درهای باز روابط و همکاری تاجیکستان با کشورهای جهان را گسترش و تقویت می‌بخشد.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می‌داد. بعد از آگاهی برمیگردیم، مجله خبری را ادامه می‌دهیم.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما. دولت ایران تصمیم گرفته است فعالیت رشته بهداشتی را با کم کردن تعداد طبیبان از حساب زنان بهتر کند. اما اگر از نقطه نظر طبی به این مسئله نگاه اندازیم، به نظر می آید که تبوات مشکل تر از خود بیماری است. از همکارم ساجده میرزا می شنویم که این برنامه های حکومت ایران چی معنی دارد و به جایگاه بین هم محدود زن در جامعه ایران چی تأثیر می گذارد.
پریسا یک دختر ایرانی یک جا با هزاران زن رشته بهداشتی را که یک وقتها در آن مردها اکثریت بودند شکل دیگر داد. اگر 20 سال پیش 70% دانشجویان رشته طبی در دانشگاه های ایران جوان مردها بودند، حالا وضع به شیوه دیگر شده است که پریسا و دختران مانند به او 70% دانشجویان رشته پزشکی را پوشش می دهند. این نمایشگری دلیل است که صرف نظر از همه گونه محدودیت ها زنها می توانند دست بالا شوند. این پیشصفی امنیت شغل و استقلالیت آنها را تامین می کند، می گوید پریسا. اما بر پایه یک برنامه نو که حالا از طرف مقامات ایران بررسی می شود، پیشرفت زنها در رشته پزشکی می تواند به نیستی برود. مقامات وزارت بهداشت ایران گفتند به خاطر موازنت درصد طبیبان مرد در دانشگاه های طبی کوتای جنسی جاری می کنند. ماه گذشته حسن هاشمی وزیر بهداشت این کشور گفت که ایران برنامه کاهش تعداد زنهای طبیب را بررسی می کند. او گفت که کشور به پرستار و طبیبان مرد نیاز دارد و درصد آنها در آینده باید رعایت شود. هاشمی به خاطر پیشگیری انتقادها از اعلان اقدامات منبعدش خودداری کرد. اما دلیل اصلی که برای رعایت موازنت بین درصد مرد و زن در رشته پزشکی پیش گذاشته می شود این است که در صورت بودن تعداد بیشتری طبیبان و پرستارهای مرد، خدمت‌رسانی طبی در مناطق روستایی بهتر می بود. امیر محسن زیایی نایب وزیر بهداشت ایران در تاریخ 5 مرد به خبرگزاری ایسنا گفته است که مشکلات فرستادن طبیبان به مناطق دوردست وجود دارد. او همچنین به کمبود پرستار و دختران مرد اشاره کرده است و همچنین گفته است که ساختار خدمات بهداشتی به تنظیم نیاز دارد. تا حال روشن نیست که چرا پرستار و دخترهای مرد برای کار و تجربه در مناطق روستایی بهتر ارزیابی می شوند. بعضی قانونگذارهای ایران ادعا دارند که احتمالاً زنها از کار در روستاها سرپیچی می کنند. بابک قرایی مقدم، جراح مغز و عصب یعنی نیروخیرورگ نیست، در صحبت با رادیوی آزادی کمبود طبیبان را در شهرستانها تأکید کرد و گفت برای پزشکهای زن رفتن به آن مناطق دشوار است. از سوی دیگر او همچنین افزود که مردها نیز آنقدر در خواهشمند کار در آن موزه ها نبودند.
اما ما آیا در سالهایی که بالای 50% بودن، 80%، 75% مسائل رو آقایون بودن، آیا ما تونستیم که به صورت دراز مدت پزشکان رو به مناطق محروم جذب کنیم؟ جوابش منفی هست. مسئله اینه که ما در حقیقت از لحاظ ساختاری هنوز این امکانات رو در حقیقت فراهم نکردیم که دراز مدت پزشک برو اونجا بمونه.
در حالی که رئیس جمهور ایران حسن روحانی در صحبتی بخشیده به روز زنان در تاریخ 20 اپریل به برابری مرد و زن در کشور دعوت کرد، اما کارشناس ساحه معارف ایران سعید پیوندی میگوید مطرح کردن کاهش تعداد زنان در رشته بهداشت این خود دلیل تبعیض زنها است.
نمیخوان که این پیشرفت زنها در یک رقابت سالم و آزاد و برابر صورت بگیره و این دخترها در واقع یه نوعی بهشون محدودیت های تحمیل بشه که رشدشون کنترل شده و نظارت شده باشه.
بر پایه نظام موجود در ایران دانشجویان بعد ختم دانشگاه های کشور باید از 2 تا 4 سال در مناطق نیازمند کار کنند. اما به نظر می رسد که این سیستم چندان موفق نیست. نشریه حریت چاپ تهران اوایل ماه روان نوشت که 8000 ختم کرده رشته پزشکی دانشگاه ها تنها به خاطر فرار از کار در مناطق نیازمند از فعالیت در ساحه طب دست کشیدند. شرایط بد زندگی، نبود امکان رشد حرفه‌ای و علمی از سبب های است که طبیبان جوان را از منطقه های روستایی می گریزاند. بابک قرای مقدم می گوید اوضاع در حالی می تواند اصلاح شود که اگر شرایط در آن مکان ها بهبود یابد و پول خوبی نیز به طبیبان پیشنهاد شود.
همکارم سجده میرزا گزارش میداد و سر میزنیم به افغانستانی همسایه. رقابت در انتخابات ریاست جمهور اصلا بین دو نامزدی اصلی یعنی عبدالله عبدالله وزیر پیشین کارهای خارجی افغانستان و اشرف خانی احمدزی وزیر پیشین مالیه شدت میگیرد. همکارمان نور محمدی خالزاده بعد از صحبت با تحلیلگران افغان امکان پیروزی یکی از نامزدها در دور اول انتخابات ریاست جمهور را به بررسی گرفت.
با نظر داشت نتیجه هایی که تا حال کمیسیون مستقل انتخاباتی در کابل اعلام کرده است، نتیجه های عبدالله عبدالله از مرحله اول تا مرحله دوم خیلی بهتر شده است و با شمارش 50% آرا نتیجه های وی از 42% به 44.4% رسیده است، در حالی که نتیجه های رقیب اصلی وی اشرف غنی احمدزی از 37.6% تا به 33.2% پایین رفته است. نتیجه های زلمه رسول وزیر پیشین کارهای خارجه تقریبا تغییر نکرده است و در حد 10% باقی مانده است، ولی نتیجه های نامزد چهارم عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی از 5% به 7% بالا رفته است. جاندار سپینغر رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که بر جریان رایدهی نظارت کرده است و در بین مردم نظرخواهی نیز انجام داده است میگوید که در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 نامزدهای قوی در این انتخابات زیاد بودند و رأی مردم بین آنها تقسیم شده است. به این دلیل امکان به دور دوم رفتن انتخابات استثنا نیست، ولی وی پیشگویی دور دوم را کاری دشوار می‌داند.
در مقایسه با انتخابات 2009 این بار تعداد کاندیدای قوی زیادتر بودند در انتخابات که آرا در بینشان بیشتر تقسیم شده است. اگر این تفاوت سبب شود بعد دور دوم برود و احتمالش هست.
کارشناسان در دور دوم ائتلاف نامزدها را بر اساس ویژگی های جغرافیایی و قومی و زبانی استثنا نمی دانند. گذشته از این آنها نفوذ حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی را در تشکیل ائتلاف نامزدها در دور دوم از اعتبار ساقط نمی کنند. جاندار سپینغر می گوید نامزدهایی که پیشینه جهادی دارند از جمله دکتر عبدالله و رسول سیاف ممکن است وارد یک ائتلاف شوند، ولی تکنوکرات ها اشرف غنی و زلمه رسول ممکن است ائتلاف دیگر را تشکیل دهند. ولی وی میگوید که در دور دوم مسئله تقسیم کرسی ها در حکومت آینده مطرح خواهد بود. حالا رأی اشرف غنی و زلمه رسول یکی از ائتلاف های احتمالی در مجموع 43-44% را تشکیل می دهد. اگر با شمارش همه آرا نتیجه های ائتلاف احتمالی دیگر یعنی دکتر عبدالله و رسول سیاف در همین حد باقی بماند، یعنی در حد 44.4% و 7%، در آن صورت در دور دوم هم عبدالله با بیشتر از 50% پیشتاز مسابقه انتخاباتی اعلان خواهد شد. اما تحلیلگر احمد سعیدی که خودش نیز در آغاز مبارزه های انتخاباتی معاون یکی از نامزدهای انتخاباتی معرفی شده بود با دور دوم کشاندن انتخابات را رد میکند، ولی وی در دور دوم نه زلمه رسول که حالا 10% آرا را مالی خود کرده است، بلکه عبدالرب رسول سیاف را مهره اصلی یا به اصطلاح قرطه اصلی بازی می شمارد.
باوریم است که به دور دوم نخواهد رفت. اگر به دور دوم میره، شخصی هم که از کاندید اول نباید کنه رسول سیاف است، بخاطر ازی که سابقه جهودی داره، یک شخصیت مطرح است در این روزا به نوعی معور است. من فکر میکنم که رسول سیاف در پلوی دکتر عبدالله قرار خواهد گرفت.
نجیب محمود استاد دانشگاه کابل و تحلیلگر سیاسی نیز بر این نظر است که اگر نتیجه های باقی مانده برگه های رای به همین منوال دوام کند، در دور اول نامزد پیروز اعلان خواهد شد.
باور من است آن چیز را که تا حال را تحقیق کردیم نشان دهنده است که باید انتخابات در دور اول نتیجه معلوم شود.
ولی راجع به احتمال ائتلاف‌ها در دوری دوم، آقای محمود بری نظر است که برنامه‌های نامزدها تا چه اندازه با یکدیگر همخوانی دارد، گرچه وی ائتلاف بر اساس همخوانی برنامه‌ها را اساسی نمی‌داند و می‌گوید در افغانستان همانا مسئله قومی و مذهبی تأثیر عمیق دارد و در صورت رفتن به دوری دوم انتخابات قومی خواهد شد. تحلیل نتیجه‌هایی که تا حال اعلان شده است نشان می‌دهد که در شمال و در جنوب افغانستان رأیی که به صندوق ها ریخته است جنبه قومی دارد. دو نامزدی پیشتاز، یکی در شمال و دیگری در جنوب، رأی بیشتر به دست آورده اند.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش میداد و با این گزارش بخش دیگری از مجله خبری به پایان رسید. سپاس گذاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.